سلام، من میرسامم.
سلام، من امیرعلی.
سلام، منم امیرم. طبق روال دو هفته بارمون دور هم جمع شدیم تا در مورد مسائل فرهنگی اجتماعی روز گپ بزنیم. این دفعه با یه مهمون جدید و اولین مهمون فصل سوممون، نسترن خویلو، مدیر گالری دستان.
سلام، به قسمت 31 پادکست گپ خوش آمدیم.
خب من دوست دارم اینجوری شروع بکنیم که ازت بپرسم که نسترن خویلو کیه؟
در واقع من الان بیشتر خب میخوام در کنار شغلم مثلا صحبت کنم و معرفی بشم، حالا اینی که چه خصوصیتی دارم و همه اینا میتونیم برگردیم بهش، ولی من الان مدیریت گالری دستان دارم و ما یه گالری هستیم که مرتب شو میذاریم. حالا اینکه هدفمون چیه و چیکار میکنیم و چجوری عملیات رو انجام میدیم، این بحث جداست، ولی فهم کنم از اینکه بریم عقب و مثلا ببینیم که از کجا شد که من این کار رو کردم و اینو شروع کنیم بهتر باشه.
خب یه بار تو اصلا فکر کنم واسه من تعریف کردی، ولی اصلا چی شد که وارد این هیته شدی؟ چون کار چی میگن، چیزی که رشته خود دستش این نیست اصلا.
نه من این درس رو نخوندم. برمیگرده به زمان بچگی من پدرم در واقع یه آرت کلکتور بود و هنرمندان که مثلا اون موقع از زمان جوونیش کار جمع میکرد، حمایتشون میکرد و مثلا یه جاییو داشت که کارهای اینا رو نمایش میذاشت و مثلا تشویقشون میکرد. اون موقع اصلا تو تهران واقعا نبود گالری به این صورت، مثلا 2-3 تا گالری های خیلی قدیمی بودن و من یه جورایی تو این محیط بزرگ شدم. مثلا میرفتم مرتب اونجا با هنرمندا حرف میزدم با اینکه کوچولو بودم، یا مثلا کتاباشون رو میدیدم. تو خونمون همیشه پر مثلا آثار هنری بود و همیشه یه جزی از زندگی من بود، تا اینکه مثلا من 15 سال اینطورا که بود پدرمو از دست دادم و یه ذره خب همه چی فرق کرد. از اون موقع دیگه خیلی نمیدونستم چه خبره و یه تا زمانی که خودم 23 سالم شد یه گپ خیلی زیادی اتفاق افتاد که من اصلا قصد نداشتم وارد این داستان شم. من با همون چیزایی که داشتیم و جزء داشتامون بود زندگی میکردم و یعنی در واقع با اون خاطرات و اطلاعات قدیمی، تا اینکه من اصلا تصمیم گرفتم برم وکیل شم و بعد نظرم عوض شد، گفتم من اینجا نمیتونم وکیل باشم و خیلی موفق نخواهم بود و رفتم دانشگاه علامه طباطبایی شروع کردم مدیریت خوندن. فکرم دیگه حالا مثلا هم دستم بازه که برم خارج از ایران یه کاری بکنم، همین که اینجا میتونم با بیزنس و مدیریت و اینا کاری کنم. تا اینکه وقتی فارغ التحصیل شدم احساس کردم مثلا چیزایی که یاد گرفتم و اینا اصلا دوستشون ندارم، یعنی خیلی نه که دوستشون ندارم، احساس میکردم واقعا اصلا چیزی یاد نگرفتم، یعنی خیلی گنگ بودم. و من آدمی بودم که همیشه فهم کردم از بچگی باید یه رویایی باشه، یه آرزویی باشه، یه سی باشه که تو بتونی به خاطرش باشی، زندگی کنی، بری جلو. و چیزی که من ناراحت میکرد اینه که من چون فهم کنم مثلا ما تو سیستممون یه جوری نیست که تو مدرسه خیلی زود بفهمیم این چیه، ما فقط با اون شرایطی که تو زندگی پیش میاد یه ذره بهمون کمک میکنه، از طریق خانواده، از حالا هر چیزی کمک میکنه بفهمیم چیه. تا اینکه من گفتم خب برم دانشگاه دیگه میفهمم چیه و خیلی خوشحال و اینا، و من هم اصلا نمیدونم دارم میخواد چیکار کنم. اولین چیز بخوام گفتم خب تو الان لیسانس گرفتی بعد یه ذره استراحت کنی. 4-5 ماه برای خودم گشتم و خیلی خوشحال بودم و اینا، تا اینکه یکی از دوستام هرمز همتیانو دیدم. قبلا ما با هم همدیگر دیده بودیم، میخواست با مجموعه ما آشنا شه، چیزایی که مثلا ما داشتیم و اینکه خب دوست به عنوان دوست همیشه همو میدیدیم. یه مهمونی با هم صحبت شد، به من گفتش که آره من این کار دارم میکنم و همه این حرفا. گفتم میخوای من بیام تا زمانی که بفهمم میخوام چیکار کنم باهات کار کنم؟ گفت خب خیلی خوشحال میشم و اینا. ما تازه مثلا 2 ماهه من جامو باز کردم، گفتم باشه. بعد رفتم و اینو گفتم فلش کن، من که نمیخوام این کار کنم، اصلا باش حرف نزدم. چند وقت بعد زنگ زد با من پیگیری کرد، آه چی شد تو به ما گفتی اصلا خبری نشد اینا. گفتم باشه، حالا من یه روز میام تو این هفته میبینم تو اینا. من با خودم اینجوری فکر کردم خب خیلی خوبه، من میرم یه دقیقه میشینم اونجا و ببینم اصلا چی میشه، بعد با دوستام قرار میذارم برم همونجا کافه توی فرشته. رفتم و یه ذره گذشت، هرمز گفت بیا ما این نمایشگاه کوچیک داریم، نمیدونم مثلا آستیناتو بزنم بالا، میخوایم کار نصب کنیم. و من شوکم میخ زدن و بعد خب این چیزام داشتم، مثلا آشنا بودم باهاش، میدونستم چه جوری، همش تو خونمون بودم. گفتم باشه و همینجوری شوخی شوخی شروع شد کارم اونجا و الان این مهر میشه 7 سال که اونجاییم و واقعا خب حالا دیگه فکر کنم زیادی گفتم از این که چه جوری دست اینا میتونیم حالا
فکر کنم هممون این تجربه رو داشتیم که یه جوری سیستم تعارف و اتفاقی وارد یه سیستمی شدیم بعد موندگار شدیم تقریبا.
من تو ایران خیلی زندگی اتفاقی
هم تو دنیا مرسوم واقعی هست
شاید، ولی این سیستمی که تو رفاقتی بری کمک کنی بعد موندگار شی و خوشت بیاد و اینا این پیش میاد دیگه. واسه خودم تجربه داشتم من.
پشیمون نیستی؟ دوست نداری هنوز بیزنس وومن باشی؟
یه جوری هست در واقع. خب تو این کارم یعنی به خصوص من بیشتر تو فیلدی که هستم الان اونجا خیلی روی این چیزا تمرکز دارم، برای همین خب اونا هم هستی به جوری.
من سوال دوم هم بپرسم، هم جالب شد که الان که دستان پس الان 7 سالشه، من نمیدونستم.
آره در واقع 7 سالش.
دوست دارم یه روز کاری تو برامون بگی، یه روز کاری که به نظرت کارهای اصلی رو انجام میدی و برام جذاب بدونم یه مدیر گالری یه روز کاریش چجوری میگذره و مال نسترن چجوری میگذره.
هر چیزی که راجع به بگی اینه که نسترن چیزی که راجعش میدونم که همه فن حریفه، یعنی تو جدی میگم چیزی که ازش میدونم اینه که واقعا تو این فکر کنم 7 سال تو تمام زمینه‌هایی که مربوط به کار یه گالری فکر کنم واقعا تجربهشو کسب کرده. یعنی قشنگ
خب نه آخه مثلا میگین کار گالری مثلا واقعا شرکت نیست که مثلا بگیم فلانی مدیر اینجاست این کار، یعنی در واقع باید یه تیم با هم هماهنگ باشه و ببره کارو جلو، چون میدونی هدف اینه اون ایونت رو برسونی آدما خوشحال باشن و در واقع میدونی مثلا اینی که هر هفته حالا یا هر دو هفته با یه عروسی خیلی مهم می‌داریم، میدونی یه نمایشگاه برای آرتیست واقعا مثلا یه عروسی میمونه، خیلی مهمه براش. به خصوص ما یه داستانی که بود اینه که خب ما جامون کوچیک بود، یه زیرزمین بود و ما با آرتیستای خیلی جوون کار میکردیم، برای همین خیلی حساسیت داشت اینی که مثلا همه اون چیزایی که دوستان براشون مهمه انجام شه، در این حال خودمون باید بتونیم تشخیص بدیم یه چیزایی که خوبه براشون مهمه چی کار کنیم بهتره. خاصه یه پروسه اینجوری داشتیم. ولی حالا من بنک خیلی حاشیه نرم به سوال برمیگردم، الان در واقع یه روز کاری مثلا نرمال، اولا ما الان خب گسترده شدیم خیلی، یعنی نزدیک 20 نفر هستیم و خب معمولا گالری‌ها کم جمعیتن، کارشون محدوده به یه نمایشگاه، ما دوست داریم هی گسترده تر شیم، گسترش پیدا کنیم، بخش‌های مختلف داریم، خیلی خارج از ایران سعی می‌کنیم فعالیت کنیم، برای همین یه ذره نمیتونیم خیلی محدود و کوچولو، یعنی هر روز ممکنه ما سورپرایز شیم با یه چیزی. ولی من به صورت نرمال اینی که خب اول چجوری بگم، یه روزی که بخواد شروع بشه، من الان خیلی تو قسمت فروش و مالی و اینا تمرکز دارم که خب اون یه سه جداست، اون کارا انجام میشه. ولی در این حال مثلا آرتیست ها الان 6 سال 7 سال اونایی که از اول با ما بودن خب هستن، واقعا مثل خانواده میشه آدم بعد یه زمانی. اینی که روتین بدونیم با هم چیکار کنیم، جلسه بذاریم، حرف بزنیم، راجع به آینده می‌خوایم چیکار کنیم و اینکه اتفاقایی که قرار بیفته از قبل آماده باشیم. و خب دو دسته آدم هم هستیم، ما هم با کلاینت‌ها در ارتباطیم هم با هنرمندا، بتونیم دو نفر رو هم به هم متصل کنیم و خوشحال باشن. و اینی که واقعا میگم فقط یه جونست اینی که اون هنره گسترش پیدا کنه به بهترین نحو، یعنی بهترین جا بره و بهترین اتفاق براش بیفته.
حالا یه چیزی که دستان داره، حالا چیزی که تو دی میدونم اینه که تمرکزتون روی جوونات زیاده نسبتاً.
از اول بوده.
همون چی بوده؟ یعنی چرا نسبت به حالا شاید گالری دیگه از اول خیلی تمرکزتون بود که آرتیست جوون معرفی کنین و نمیدونم کمکشون کنی رشد کنن اینا، این یه ذهن چجوری بوده ذهنیت پشتشه؟
ما وقتی خب شروع شد خودمون یه جای جوون بودیم، خودمون یه جای کوچیک بودیم و یه جاهایی رو که توش اون موقع احساس میکردیم خلأه، مثلا الان با خیلی حرف بزنی همیشه میگن کار بزرگ باشه، کار روی بوم باشه. مثلا ما چیزی که خیلی برامون مهم بود اینه که میتونه کار کوچیک باشه، کار میتونه روی کاغذ باشه، میتونه طراحی باشه و خیلی با ارزش باشه. یعنی سعی میکنیم تا یه مدتی اصلا فصلی کار کنیم اون اول، یعنی میگفتیم این 3 ماه ما میخوایم فقط طراحی داشته باشیم و مثلا میشد فصل دراینگ و سعی میکنیم کار کوچیک طراحی اینا. از با این ایده ها شروع شد با آرتیستایی که الان توی اون زمینه هنوز شناخته شده نیستن، جوونن، بعد مثلا تشویق بشن بریم پیدا کنیم و باشون حرف بزنیم. من یادمه ما یه لیستی پیدا کرده بودیم اون اوائل و من میرفتم اینا رو پیدا میکنم تو فیسبوک، بهشون مسیج میدادم. خیلی جالبه، یکی از بهترین هنرمندای ما که واقعا مثلا جزو 5 تا هنرمند اولمونه، من تو فیسبوک به سختی پیداش کردم. بعد اون اصلا نمیدونست چیه چی نیست، اصلا چک نمیکرد فیسبوکشو. بعد 3 ماه که من دیگه امید نداشتم مثلا چیزی باشه، یوی جواب داد، بعد اومد پیش ما، اصلا خوشش نیومد و با هم نتونستیم حرف بزنیم و اینا. رفت یکی دو جای دیگه رفت، بعد برگشت گفت من با بقیه حرف زدم. خیلی اونم مثلا پسر 22 ساله بود، گفتیم که خیلی فرق میکنه اینا، باشه کار کنیم با. این خلاصه از اون موقع شروع شد، از سال اول تا الان ادامه پیدا کرده و ما مثلا همه مسیر با هم بود.
من یه سوال بپرسم. من دورادور ایونتات رو میبینم بعضی وقتا میام، یه چیزی که هست اینه که شما همیشه سری کارهای متفاوت میکنین، حتی خیلی وقتا درکش واسه من مخاطبم سخت بود، یه چیزایی که انگار خارج از عرفه یا مثلا ما به عنوان هنر اصلا نشناخته بودیمش از قبل، حالا ویژوال آرت هاییه که اتفاق میفته، اینستالیشنه یا چیزای دیگه. این منطق پشتش چیه؟ یا اینکه دارین میرین یک فضای جدیدی که ناشناخته رو بیارین؟ و اگه مثلا باید اینجا شناخت، مثلا چرا باید باشه مثلا یه چیزی که ما هنوز نمیفهمیمش؟
حالا شاید در راستای حرف امیرعلی، الان شما مثلا دستان چند قسمت دیگه، درست بله میگم؟ یعنی فضاهاتون چند قسمته؟
بله
شما شاید در راستای همین حرف امیرعلی.
ببین من همین در راستای اینکه میگه ما چند قسمتیم یه توضیح بدم. این که ما وقتی گسترده شد کارمون و زیر زمین به دیگه، یعنی در واقع خیلی پر بود، کشش نداشت، برای همین ما شروع کردیم به خارج از یه پروژه‌ای به اسم خارج از داستان تعریف کردن، که مثلا چند جاش توی سام سنتر یه سری نمایشگاه بود به عنوان سام آرت، بعد حتی تو قنادی شیرین هم ما ایونت گذاشته بودیم و اصلا چند جای تو وی کافه بودیم، چند جای مختلف، برای اینکه اولا به فضای بزرگتر احتیاج داشتیم و اینکه در واقع فضایی رو می‌خواستیم که مثل برنامه فارغ‌التحصیلی برای هنرمندا باشه، یعنی یه نمایشگاه موفق 2 تا 3 تا بعدی خب فضا باید بزرگتر باشه، کار بزرگتر بشه، مجموعه، یعنی به اون جا رو بدیم که اون بتونه رشد پیدا کنه. ولی در مورد اون چیزی که داری میگی، در اینجوری میتونم بهت بگم، یه سری آثار هنری اینطوری تعریف میشه که به عنوان کار دکوراتیوه، آدم ها میبینن، لذت میبرن، دوستشون دارن، دوست دارن تو خونهشون باشه و کاملا قابل درکه. این ما اصلا مشکلی نداشتیم با اون قسمت داستان، ولی واقعا یه هنرمندایی هستن که یعنی نمیخوام بگم که اون کسایی که این کارو میکنن کارشون ارزش هنری نداره، ولی یه کسایی که هستن که ممکنه اون زیبایی بصری رو نداشته باشه ولی از لحاظ آرتستیک ارزش هنری خیلی بالایی داشته باشه، خب اونا باید شناخته بشن. و مثلا میبینی به خصوص وقتی از ایران یه ذره میری اون برتر تو آرت فرای خارجی خیلی خوب شناخته میشن کارای اینا. و اینکه خب ما الان توی این 6-7 سالی که به خصوص من میبینم خیلی آشنا شدیم با هنر، ولی هنوز خیلی جا داریم تا بخوایم برسیم به جای دیگه و پیشرفت کنیم. یعنی هر چقدر جا باز بشه، هر چقدر هنرمند و بیشتر باشن، بازم الان هنوز ما عقبیم و جا داریم خیلی رشد کنیم. برای همین ما یه ذره یه قسمتایی از هنر رو انتخاب می‌کردیم که در واقع میگم میاسم میگن نایو یا خام. همین خیلی جالبه وقتی میام میبینم میگم وا، منم 5 سالم بود تو مهد کودک همچین چیزی کشته بودم، یا مثلا نمیدونم بچه کوچولو هم میتونه این کار بکنه. جالبه میشتم میدونی نظرات مختلفه، ولی یهو همون موقع یه کسی میاد میگه وا این چه کار عجیبیه، چه معنی عجیبی داره. اصلا هیچ کدوم دلیل این نیستش که اون آدم خیلی میفهمه این آدم، اولا سلیقه ها فرق داره خیلی، ولی یه ذره من میفهمم ما یه پروژه رو شاید انجام بدیم که اولش خیلی عجیب باشه، ولی یه سه جالبی که هست اینه که آدما از لحاظ سلیقه‌ای و علاقه رشد پیدا کنن با این پروژه. یعنی مثلا همون یکی از هنرمندایی که شاید اول این کاراش اصلا همین گفتن وا این چیه، دو تا نخطه، سه تا نخطه، چیه، الان همه مثلا میخوان کارشو و همه شناخته شده، یعنی بینشون شناخته شده و دوستش دارن. حالا نمیدونم درست گفتم یا نه.
حالا بحث آرت فیر کردی، چون هفته پیش چند روز پیش دیر آرت بود که ما قبلا صحبتشو کرده بودیم بین خودمون، توی یه قضا اسمتو صحبت کرده بودیم. این آخر هفته من تونستم برم و میخواستم ببینم تجربه دوم این تیر آرت چطور بود نسبت به سال قبلش.
ببین در مورد تیر آرت من میتونم بگم برای خود من خیلی خوشایند بود این تجربه، و اینکه به هر حال ما در واقع خب درسته کسی که الان در واقع تیر آرت رو تأسیس کرده و کسی که دستان رو تأسیس کرده هر دو یه نفر هستند، ولی ما به عنوان دستان خیلی جدا بودیم، یعنی در واقع مثل گالری متفاوت بودیم. و یه ذره توی پروژه‌ای که امسال انجام شد ما به صورت گروهی بچهای گالری خیلی تمرکز داشتن که چی بشه و انتخاب کردیم که چطوری باشه. به طور کلی در مورد تیر آرت اینه که خب 10,000 نفر آدم اومده بودن، این رکورد خیلی خوبیه و آدم خوشحال میشه که انقدر یه همچین ایونتی شناخته شده. من روز آخر میدم یه صفحه خیلی دراز اونجا بود برای خریدن بلیط و خب این خیلی جذابه که آدما بیان، چون اول مثلا دفعه پیش توی یه محله دیگه بود، این دفعه جاش عوض شده بود، بزرگتر بود، گالریا بیشتر بودن و اینکه خب ما خیلی صدای خوب میشنیدیم از مخاطبین و بازدید کننده. به عنوان کسی که مثلا گالری دار بودیم اونجا و کار رو میفروختیم، خب خوشحال بودیم برای اینکه استقبال زیاد شده بود، آدم زیاد میومد. ولی فکر میکنم این تجربه موفق بود با توجه به بازخوردایی هم که من از بیرون گرفتم. یعنی میدونی خب مثلا فروش کارت حالا این تعداد فروختم این و اون نیست، اینی که آدم ها میومدن براشون جالب بود که اولا ما همیشه میدونین توی آرت فیرا آدم ها فهم کنم مثل یه بازاره که باید کار بفروشن، همه جای دنیا اینه، یعنی مجموعه انتخاب میکنن از بهترین هنرمندا کارهای خوب که اونجا ارائه بدن، چون خب آدمای زیادی میان که ببینن و از همه جای دنیا. حالا تو ایران که محدودتره، ما این دفعه یک از قرفه‌هامونو یه نمایشگاه انفرادی گذاشته بودیم و یه چیزی که خیلی تجربه جذابی بود اینی که این هنرمند ما با یه گالری خارجی کار میکنه و امکان خریدن کاراش خیلی راحت نبود و اون تصمیم گرفت فقط به خاطر تیر آرت این فرصت رو به آدما بده که بتونن با قیمت‌های خیلی خوب این کار رو بگیرن. درنچه یوی خیلی مثلا استقبال شد و اینی که یه ذره عجیب بود که چرا بعد یه نمایشگاه انفرادی گذاشته بشه، ولی خب به نظر من تجربه جالبی بود، یعنی به عنوان برگزار کننده خیلی تجربه خوبی بود برای من.
یه سوال بپرسم ازت، این که تو فکر میکنی الان این چی میگن دنیای نقاشی و دنیای هنری اینجوری چقدر واسه قشر خاصه و چقدر فکر میکنی جا داره که یکم عامتر بتونن باهاش آشنا بشن؟ مثلا از قشر خاص اینه که فرض کن کسایی که یا خودشون هنری هن یا کسایی که وضع مالیشون جوریه که میتونن مثلا خرید کنن، این میشه اون قشر خاصه. عام اینه که کسی که لزومن اون توانایی رو نداره ولی علاقه منده که بشناسه. تو الان زمینه رو آماده میبینی که آدمای تعداد بیشتری از آدم ها بیان آشنا بشن؟ یا مثلا اون تیر آرت، آدم غیر هنری، آدمی که خارج از این دایره خاص هست، میدیدین که بیان مثلا فقط آشنا بشن، بخوام بدن مثلا چی به چیه و یه کوچولو؟
ببین اتفاقی خیلی سوال جالبی. یه چیزی که اول بگم اینه که ما همون اوائل که این کار رو انجام، یعنی در مورد اول داستان گفتم که اون کار کوچیکه ارزون هنرمندای جوان بود، یه چیزی که ما خیلی برامون مهم بود و توش داشتیم پیشرفت میکنیم بریم جلو این بودش که ما قیمت کارامون رو خیلی ارزون میذاشتیم یه سری، به خاطر اینکه دلمون میخواست یه کسایی که میشناسن هنر رو و دوست دارن حمایت کنن ولی شاید همیشه نتونن بتونن این کار رو بکنن. و ما یه سری کلکتور جوون خیلی با معلومات خوب از همون زمان داشتیم که هی میومدن و مثلا میتونستن یه مجموعه خیلی خوب برای خودشون جمع کنن. خب این خیلی جالبی بود و همیشه هنوز که هنوزه مثلا بعد این 6-7 سال برای من خیلی جالبه که این شرایط پیش بیاد که یه کسی با یه بودجه کمی این امکانات رو بخواد داشته باشه که یه سری آثار هنری برای خودش داشته باشه و مثلا به من بگه مثلا من دوستم با این مقدار مبلغ کم تو برای من مثلا 6 تا کار تهیه کنی که اینا رو داشته باشم برای خودم. این خیلی خوب بود، این امکان واقعا به وجود اومد وقتی که داستان تأسیس شد. نکته بعدی این که در مورد جمعیتی که میان، ما در چندین محله مختلف شهر همیشه تجربه داشتیم. این که اول یه سری میگفتن خب داستان توی فرشته است، نمیدونم نمیشه یه آدم خاص میاد، ولی خب اینجوری نبود. ماهیت کار ما و اون زیرزمین و اون هنرمندای اینجوری بود که از همه نوع قشری میومدن و فقط ربطی نداشت به اینکه مثلا توی فرشته باشه بخوان آدم رو بیان. از یه طرف دیگه در طی این چند سال کلا خیلی جاهای مختلفی باز شد که خیلی خوبه، گالری‌های زیادی باز شد و آدما خیلی علاقه من شدن. حتی من به شوخی میگفتم مد شده مثلا آرت بخری، آرت جمع کنی و ولی این چیز خوبیه. میدونی به هر حال برای اینکه مثلا ممکنه کاری که بخوان توی گالری ما باشه خیلی آدم ما دوست داشته باشن تو خونهشون داشته باشن، ولی به هر حال تو یه جایی یه کاری پیدا میشه که اونا دوست داشته باشن و این به هر حال باعث میشه این گردش به وجود بیاد توی این در واقع بین گالری ها و همه این حرفا و باعث خوبیه. در مورد این چیزی که میگی آدمای مختلف بیان، اینی که تو این تیر آرت یکی از چیزایی بود که خیلی تجربه خوبی بود تو این زمینه. میگم 10,000 نفر اومدن و همشون آدمای هنر نبودن. حتی بهت بگم مثلا چون پایین سینما بود و یه فود کورتی بود، آدمای عادی می اومدن براشون جالب بود بیان ببینن چیه و سوال میپرسن اینا چیه، چرا اینجاست، برای چی گذاشتین. و من فکر می‌کنم اینی که آدما از قشرهای مختلف جذب گالری ها و دنیای هنر و هنرمندان بشن یه مسیریه که شروع شده چند وقته، چند ساله و داره پیشرفت میکنه و امیدوارم بیشتر و بیشتر از این بشه، برای اینکه نیاز داره این صنعت و خیلی خوبه براش.
من این سوال خیلی باز میخوام بپرسم ولی خیلی ولی خیلی ساده بهم بگو
تو بسته جواب.
آره من مدتی خب آدمو میشنون از همه جا که یه نفری کارش اینه که آثار هنری جمع میکنه. خیلی هم دلم میخواد این کارو بکنم، خیلی هم دلم میخواد برم مثلا از هنرمندای جوونو اصلا ساپورت کنم، نه پولشو دارم و اینکه خب نمیخوام برم سراغ یه هنرمند پخته یه شناخته شده ای که حالا اسمشو میشه آدم سرچ کنه یا بشناسه. چجوری میتونم شروع کنم این کارو و اینکه کیو باید پیدا بکنم، چجوری باید تشخیص بدم که کدوم یکی از این هنرمندا به فرض آینده داره یا این انتخاب خوبیه؟ میدونم خیلی بازه ها. آره اصلا شروع بکنم، میدونم خیلی حرف بازیه ولی اگه مثلا خیلی بخوای تو چند تا نکته خیلی
ببین یه ذره اتفاق خیلی سوال خوبیه برای من این چون که یه ذره الان کار یه توضیحی که بدم اینه که خب من نزدیک 5 سال 6 سال توی گالری داستان نمایشگاه میذاشتم و با هنرمندا در ارتباط بودم.
یه سوالی هست، مثلا جایی هست من برم یاد بگیرم؟
و اینکه خب اینی که فقط بخوای نمایشگاه بذاری و اینا واقعا کافی نیست، میدونی میخوای یه ذره تنوع داشته باشی، تغییر زمینه بدی، یه ذره کاری که اصلا برای من الان جذابه به شخصه با توجه به تجربیاتی که دارم یه ذره همین چیزیه که میگی، یعنی دلم میخواد یه آدمایی که با بودجه های محدود، نه اینکه بخوان حتما حالا یه مستر پیس بخرن، یه کار خیلی مدرن عجیب غریب بخرن، نه من زیاد راستشون فیلم اصلا برام جذاب نیست، ولی کسایی که بخوان با یه بودجه محدودی که بذارن چیکار کنن با این، آیا اصلا این کار انجام بدن، درسته درست نیست، درسته چرا درسته، چون ما تجربهشو داشتیم که خیلی راحت وقتی که اون سرمایه گذاری درست رو میکنی داری نتیجهشو میبینی، دو سال پیش چی بود الان چی بود، همه اینا رو داری میبینی به چشم، یعنی تجربه واقعیه، یه سی نیست که بگیم حالا ممکن اتفاق بیفته. هنوز امکانه این هستش. ببین الان مثلا یه کسی با این وضعی که توی ایران هست خیلی قدرت خرید آرت هنوز وجود داره و در واقع جا داره که پیشرفت کنه و ارزشش بره بالاتر. من یکی از کارهایی که برای خودم جذابه میکنم اینه که با یه آدمی صحبت کنم، مثلا ببینم خب چی دوست داری، دوست داری چی باشه، چی برات جذابه، بتونم اون علایق و سلایقی و سلیقه‌هایی که داره بتونم با اون دانشی که دارم و تجربه‌ای که دارم الان در مورد هنرمندا بتونم به هم نزدیک کنم. خب یعنی مثلا بهش هی کار نشون بدم، بگم این جالبه به نظرت، این چطوره،
پس یعنی من نوعی باید بیام با مدیر گالری هست؟
نه 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 الان در واقع مدیر گالری خیلی وجود نداره، جدی من خیلی واقعا این کارو میکنم، اینی که میگم خب بیای بودجه تعریف کنیم، بعد اینی که میگی الان سخته، من خیلی به چشم میبینم که خیلی حتی از همکارای خودم یا تو همین جایی که هستیم خب یه حقوق ماهیانه یادم میگیره و به راحتی مثلا میتونه یه بخشی که غیر ضروریه غیر ضروریه رو بذاره کنار و اونو تبدیل کنه به آرت. و حالا اینو تبلیغ کنم برای خرید آرت، اینه که شما فکر کنید دارین تبدیل میکنین به یه چیزی که دزدیده نمیتونه بشه ولی ارزشش حفظ شه، این واقعیه. ببین تو الان بری بخوای یه سرمایه اضافه‌ای داشته باشی، بخوای بری سکه بخری، دلار بخری، بذاری تو بانک، هیچ کدوم اتفاق نمیفته که بری یه آرت بخری، هم ارزشش حفظ میشه، هم میبینی لذت میبری، هم این که داری، اینم تبلیغ خریدار. ولی اولا دو قسمت بگم در مورد این که گفتی کجا میتونم مثلا این کار انجام بدم. الان تو گالریا آدمایی که هستن همه خیلی این اطلاعاتو دارن و به خصوص با تجربه بیشتر میتونن راهنمایی کنن، چون دیدن میدونن، میدونی همش در ارتباطن با چیزای مهم مربوط به این کار. و مسئله دوم اینه که خودت اگر بخوای شناخت پیدا کنی، ببین انقدر الان منابع مختلف وجود داره برای اینکه هم دوره‌های خیلی خوب هست، هم این که یه سری کلاس‌های خوب تاریخ هنر بره آدم، بیاد مرتب گالری‌ها رو ببینه، برنامه رو فالو کنه، بعد از یه تایمی تو ناخودآگاه میفهمی یه چیزایی و برات ملموس‌تره. ولی میگم باز بیا پیش مشاورای اون.
ای دشت رویای شقایق، روشن از تو روشن از تو، زیباست مثل شعر گفتن، گفتن از تو گفتن از تو، ای دشت رویای شقایق، روشن از تو روشن از تو، زیباست مثل شعر گفتن، گفتن از تو گفتن از تو، قسمت که می آید نمی دانی چه زیبا، این کوچه ها پر می شود از شور و غوغا، انگار مردم سرخوش از صبح بهارند، در دست ها گنجشک و در سر باغ دارند، جا تو باشی با خای توت آنجاست، دریا و نان و معدن یاقوت آنجاست، آب و شراب و پاره مهتانانش، هر جا تو باشی خوش به حال مردمانش،
من یه سوال آخر شاید بپرسم. اینی که خب تو خودت گفتی که علاقه داشتی همیشه، حالا به دلیل اون کلکسیونی که پدرت داشت و تو خونه همیشه بود و یعنی در معرض هنر قرار میگرفتی، ولی میگفتی خودت اون چیز هنری رو لزوما نداشتی، حالا اون استعداد هنری رو. اینی که تو مجبور شدی با قشر هنرمندها که بالاخره شاید روحیه‌شون متفاوته، شاید یکم توی یه سری مسائل حساس‌ترن، این سخت بود اولش با این که تو چون مجبوری از یه طرف به کسی که خریداره، تو الان همین کار میکنی دیگه، به یه کسی که خریداره باید با اون در ارتباط باشی و با کسی که هنرمنده و این ارتباط رو بین اینا برقرار کردنه، این اوایلش خیلی واسه سخت بود؟
ببین برای من خیلی سخت نبود، برای اینکه ما همه خیلی جوون بودیم و داشتیم تازه تجربه میکردیم در کنار هم. یعنی همون هنرمند، یه چیزی که هست، آدم ها میگن هنرمند ها سختن، هنرمند ها متفاوتن، یه جور دیگه فهم کن. هنرمند ها خب مثل خود من، میدونی هر کسی یه خصوصیت اخلاقی خوب داره، بد داره، همه با هم مشکل پیش میاد، اونا هم دقیقا مثل ما هستن. و اینکه خب من همیشه به عنوان یه کسی، مثلا چجوری بگم، به عنوان یه دوست نگاه میکردم. خیلی میدونی من اون آدمی نبودم که راجع بخوام مجبور کنم مثلا اونو بخواد فلسفه کارشو به من توضیح بده یا من بخوام برم. خیلی ساده بود همه چیز، چرا اینو کشتی، چرا اینطوری بود، و همه چی میتونه خیلی ساده باشه، میدونی. یعنی من همیشه میگم تو وقتی نمایشگاه میری چرا باید همیشه یه متن مثلا بلندی باشه که تو اصلا نتونی یه جملهشو تا آخر تموم بکنی، میتونی اون معنیو خیلی ساده تو دو سه خط واقعا برسونی، خیلی ساده باشه همه چی. و در کنار ما چون ما با هم تجربه میکردیم اینو، خب خیلی این اتفاق میافتاد که همه چی خیلی خوب و ساده بره جلو و از هم نظر میخواستیم خب به نظر تو چیه، این خوبه اینطوری یا نه مثلا. خیلی یعنی میدونی یه جور گروهی که کار ما میره جلو. و اینکه در مورد من که گفتی برام سخت بود، چی گفتی؟
اینکه میگفتم این ارتباط رو برقرار کردن بین خریدار و بین هنرمند و تو اینکه این وسطی داری این ارتباط برقرار میکنی، این سختی خودش رو مطمئنا داشته.
ببین بعد یه سه دیگه بگم در مورد خرید، یعنی این قسمت، اون قسمت هنرمند که اصلا داستان خودشه و همیشه برای تو هیجان انگیزه که حس جدید ببینی اون طرف اصلا دنبال کنی مسیرش رو، ببینی خب از اینجا بود حالا کجا میخواد بره، چرا داره این کار میکنه، واقعا یه چالش این. ولی در مورد خریدار یه سی که من همیشه به هر کسی که میخواست، خب من خودم از وقتی که رفتم توی این کار علاقه من شدم کار بخرم، حالا مثلا نگم هر روز برم کار بخرم، ولی اگه سیو ببینم خوشم بیاد. من حتی یادم مامانم من دعوا میکنه، همیشه میگفت ما این همه تابلو داریم، تابلو تو این خونه نیاد، تو داری این کار میکنی. من قشنگ یادم یواشکی از پشتم میگرفتم کارو میبردم بالا، معلوم همیشه هم لو میرفتم. ولی همیشه توصیه‌ای که میکنم و خودم این کارو میکردم اینه که باید فکر کنی اون کاریه که داری میبینی فقط از دیدنش داری لذت میبری، میدونی؟ فقط فکر کنی که اگه داری میخری داری هزینه اینو میدی که هر روز یه چیزی رو میبینی که دوست داری. و واقعا اینطوری هست، یعنی این یه سه تئوری فقط خیلی ایدئالی نیست، چون تو وقتی یه چیزی رو دیوارته که خوشت میاد ازش حتی یکم، وقتی از جلوش رد میشی امکان نداره نگاش نکنی هر دفعه. و من همیشه اینو میگم بله، همیشه به این فکر نکنید حالا این خیلی خوبه آدم سرمایه گذاری کنه دو برابر میشه پول من، با فکر کن داری میذاری دیوارت، میخوای هر روز ببینی خوشت بیاد، همین فقط. برای همین میگم دو تا چیز مختلفه که میشه یه جوری با هم کانکتشون کرد.
در راستای حرفات، آلن دوبات این کتابی داره به نام آرت از تراپی، ترجمه شده هنر همچون درمان یا هنر زندگی شما رو دگرگون میکنه، هم چیزی مال گلی امامی ترجمهش کرد. یه تیکش خیلی جالبه همین حرف که تو میزنی، میگه به نظر من همه گالری ها باید یه روانکاوی داشته باشن، تو وقتی میری اونجا کار بخری اون روانکاوی بیاد، اول یکی دو ساعتی باید گپ بزنه، بعد نسبت به اون گپ و شناختی که پیدا میکنه بیاد بهت بگه بیا این کار رو بخر، بزن بالای تختت، صبح که بیدار میشی اینو ببینی مثلا. و اینو من خیلی قبول دارم و دوست دارم اگر یه روزی هم یا حتی دوستام این کارو میکنن با این دید برن بخرن، اون کاری که دوست دارن به دلشون میشینه، تکونشون میده رو بخرن.
من فقط یه چیز قبل از خدافظی کنیم، یه پیشنهاد داشتم. یه کتابی هست به اسم زنان پیشرو که حالا سعی می‌کنیم عکسش رو توی اینستاگرام بذاریم. من خیلی توصیه می‌کنم، یعنی اینو توصیه می‌کنم، هم خودم شروع کردم خوندن و توصیه می‌کنم واقعا آدم معرفی کنه بین اون، چون بر اساس یک ایده‌ای که فکر کنم حالا خارج از ایران بوده که چنین کتاب میان زنای که توی زمینه پیشرو بودن رو معرفی می‌کنه. اون حالا کتاب خارجیش در مورد، حالا نمیدونم کدوم کشور بود، ولی این کتاب در مورد زنان ایرانی که توی زمینه مختلف پیشرو بودن. که من کتابی که ورق می‌زدم اولش گفتم که خب احتمالا این آدمای خیلی معروفین و همه میشناسیم اینا، دیدم چقدر آدم خفن بوده که تو زمینه مختلف فعال بودن و متاسفانه ما آشنا نیستیم باهاشون لزوما. و خیلی کتاب خوبیه، من توصیه میکنم هم واسه این که آدم خودش بخونه، هم برای اینکه به عنوان، حتی من گفتم به عنوان کادو، من خودم این دو هفته بکنم 7-8-10 تا من کادو دادم به آدم مختلف. مال انتشارات هوپاس که میگم جلدش هم آبی رنگه، حالا از الان بگم که موقع رفتین ببینین، واقعا کتابی که من پیشنهاد میکنم برای همه. و حالا میگم توی اینستاگرام میذاریم ما چیز
هوپام که میدونی خودش پیشروه در بازی و این داستان ها، خیلی میگم واقعا.
و چیزی که میدونم اینه که تقریبا 2 سال بحث تحقیقاتش بوده و خیلی، یعنی خیلی با جزئیات کار کردن و سر فرصت کار کردن و بسیار طراحیای قشنگی توش داره. میگم اصلا میگم بحث شناخت این آدم ها و اصلا به عنوان کادو آدم اینو بتونه بخونه به آدم معرفی کنه بسیار چیز خوبیه. خب مرسی که به گپ این هفتمونم گوش دادین و دفعه قبل خیلی پیشنهادات مختلف ما دادین، خیلی بازخورده مختلفی بود، ممنونیم ازتون و امیدوارم بازم هر پیشنهادی داشتین، هر نظری داشتین با ما در میون بذارین، چه از طریق اینستاگراممون گپ پادکست، چه از طریق توییترمون، و ما خیلی خوشحال میشیم نظرتون داشته باشیم. تا قسمت بعدی پادکست گپ، خدافظ.